مشخص، یعنی یک نقشه راه مشخصی برای همکاری با قاره آفریقا در واقع ارائه کردن و در چارچوب اون نقشه راه دارن حرکت میکنن. ما متاسفانه توی سالهایی که حالا اهمیت قاره آفریقا ذکر شده و همه در واقع دولت مردان هم به نوعی در حالا دولت‌های مختلف به این اهمیت اذعان کردن، متاسفانه که نقشه راه مشخص برای همکاری با قاره آفریقا ارائه نکردیم، یا اگر هم ارائه کردیم دولت‌های مختلف حالا
برخوردهای مختلفی داشتن،
برخوردهای مختلف داشتن، یا برخیشون اساسا اعتقادی به همکاری با قاره آفریقا نداشتن.
بله.
به خاطر همین ما یک نوسان قابل توجهی رو در مناسبات خودمون با قاره آفریقا شاهد بودیم. مثلا همین 7-8 سال اخیر، 10 سال اخیر، حتی برخی از دوستان سطح سفارت‌های ما در برخی کشورهای قاره آفریقایی رو از سطح سفیر به سطح کاردار تنزل دادن. یعنی این نشون میداد که واقعا اعتقادی به روابط با کشورهای قاره آفریقا نیست. به همین دلیل به نظر میاد که ما اگر در گام اول بعد از این حالا سفرهای سیاسی که خب میتونه یک گام مؤثر باشه برای در واقع توسعه مناسبت‌ها یا مناسبات تجاری،
بله،
نیاز به یک نقشه راه و یک پلن مشخص برای همکاری با قاره آفریقا داریم. ببینید ما الان سه کشور، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه که آقای رئیسی فردا تشریف می‌برن،
بله،
در شرق آفریقا واقع شدن. شرق آفریقا منطقه ای است که حالا ما به لحاظ تاریخی حضور داشتیم در این منطقه. ما در یک به اصطلاح منطقه ای در گستره سواحل شرق آفریقا که از حالا تانزانیا و کنیا شروع می شده و به جنوب تر می رسیده، ما یک سلسله حکومتی داشتیم به نام شیرازی ها و سیستانی ها در شرق آفریقا که بعدها حدود 400 سال این سلسله حکومتی در شرق آفریقا حکومت کردن و حتی تا این اواخر یک حزبی در تانزانیا بود به نام حزب آفرو شیرازی، یعنی اینا شیرازی هایی بودن که منتسب بودن به همون کسایی که در طول تاریخ در اونجا مستقر بودن.
بله.
این زمینه های فرهنگی، این حضور به اصطلاح تاریخی یکی از اون زمینه هایی است که میشه ازش استفاده کرد برای حضور در قاره آفریقا، ولی متاسفانه استفاده نشده در سالهای مختلف.
بله.
یا یک زمینه مناسب دیگه، ببینید ما تولیداتمون الان در سطحی رسیدن، تولیدات صنعتی،
بله،
که واقعا قابل رقابت در کشور قاره آفریقا هست. به هر حال شاید ما این تولیدات رو به کشور اروپایی به سختی بتونیم صادر کنیم.
بله.
به هر حال اونو صاحب صنعت هستن، ولی کشورهای آفریقایی به دلیل حالا ضعف‌های زیرساختی برای تولیدات صنعتی نیاز به این تولیدات ما دارن که حالا قیمتش هم به نسبت خیلی قابل رقابت با تولیدات غربی.
بله.
این یکی از زمینهای واقعا مناسب برای همکاری در به اصطلاح کشورهای قاره آفریقا
که باید از این فرصت ها استفاده کنیم.
بله. به هر حال ببینید حتی سفر آقای رئیسی که من میگم میتونه یک گام مؤثر، یک حالا برگی در تاریخ روابط ایران و کشورهای قاره آفریقا باشه، اما این سفر در جایی میتونه کارآمد باشه، در جایی میتونه تاثیرگذار باشه که دستاوردهای اون بعدها پیگیری بشه.
بله.
هر قرارداد یا یادداشت تفاهم، توافقی که با کشورهای آفریقایی صورت میگیره، اون توافقا عملیاتی بشه.
بله.
این نباشه یک سفر صورت میگیره و بعد دوستان متاسفانه رها کنن این توافقات رو و تا
به دست فراموشی سپرده بشه. بسیار همالی، خیلی متشکرم آقای یوسفی از اینکه با ما گفتگو کردی. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون و متشکرم. اما در مورد همین موضوعی که با آقای یوسفی گفتگو کردم، تا چند لحظه دیگه با جناب آقای سید روح الله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک و قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا، میخوام گفتگو کنم و نظر ایشون رو بپرسم. آقای لطیفی سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه جناب آقای یوسفی سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. البته آقای یوسفی باشون خدافظی کردیم و صدای ما رو نمیشنون مگر اینکه از رادیو پیگیری کنن. آقای لطیفی، ضمن تشکر از حضورتون در این برنامه، نظر شما رو میخوام بپرسم در مورد فرصت‌های جدیدی که در آفریقا برای سرمایه‌گذاری وجود داره، برای صادرات و واردات وجود داره. آقای رئیسی هم که قرار فردا به 3 کشور آفریقایی سفر بکنن، نظر شما چیه؟ چه ظرفیت‌هایی رو میشه دنبال کرد و به دست آورد از این مناسبات؟
بله، هر شاید که کشور به کشور بخوایم اگر بررسی بکنیم، خب متفاوت هست. آره، آفریقا بیش از 53-54 کشور هست، حالا به یه روایت 54، به یه روایت 55 کشور هست و هر کشور و در موقعیت‌های خاص جغرافیایی یا با هوای متفاوت، فرهنگ متفاوت، زبان متفاوت،
بله،
جمعیت و سطح سواد و ثروت و توسعه یافتگی متفاوتی هستن. اگر بخوایم به صورت کلی قاره آفریقا رو در نظر بگیریم، خب یک مدل میشه صحبت کرد، ولی هر کدوم از این کشورها ظرفیت‌های یکسانی ندارن و این ظرفیت‌ها متفاوت هست که باید به صورت جداگانه راجع به هر کدام از اینها پیگیری بشه، مزیت‌ها شناسایی بشه، ظرفیت‌ها تقویت بشه و مناسبات بر اساس یک اصولی بره جلو. ولی به صورت کلی قاره آفریقا 1,300,000,000 جمعیت رو به خودش در خودش قرار داده و بازار مناسبی برای همه کشورها هست. همین الان مشوق‌های ویژه‌ای رو آمریکایی‌ها برای حضور در بازار آفریقا دارن، اروپایی‌ها به صورت سنتی قرن‌هاست در آفریقا هستند و همچنان با وجود مبارزاتی که مردم آفریقا برای جدا شدن اروپایی‌ها به خاطر سابقه استعماری که داشتن،
بله،
ولی باز هم حضور شرکت‌های اروپایی و نفوذ بعضی از دولت‌های اروپایی در برخی از این کشورها همچنان ادامه داره. هندیا هم به صورت سنتی در آفریقا حضور داشتند. چینی ها چند سالی هست که برنامه خیلی دراز مدتی رو برای حضور در قاره آفریقا و کشورهای مختلف این قاره دارند، از بحث‌های زیرساختی، معدن و تولید در این قاره رو دارن دنبال میکنن و سرمایه گذاری خیلی کلانی کردن. کشور همسایه ما ترکیه تا چند سال پیش میشد گفت 1-2 میلیارد بیشتر صادرات به قاره آفریقا نداشته، ولی الان این صادرات به بالای 20 میلیارد دلار رسیده. امارات در جنوب کشور ما هم همینطور، الان صادرات امارات به قاره آفریقا به بالای 12 میلیارد دلار رسیده و این نشون میده که خیلی از کشورهای دنیا برای این قاره به دلایل مختلفی ارزش و اهمیت قائل هستند با نگاه‌های متفاوت.
درسته.
و خب جمهوری اسلامی ایران هم از دهه 70 در دوران مرحوم هاشمی و وزارت خارجه ای که آقای ولایتی در اون زمان بودن، یک سری هدف گذاریایی رو برای بازار آفریقا انجام دادن، ولی متاسفانه از ظرفیت ها استفاده نشد و ما تا 3 سال پیش حد اکثر صادراتمون به این قاره دور بر 600 میلیون دلار بود، در صورتی که این قاره نزدیک به 650 میلیارد دلار واردات داره و کل تجارت خارجی در این قاره دور بر 1120 میلیارد دلار هست، یعنی مجموع واردات و صادرات این قاره. ولی ما نتونسته بودیم استفاده بکنیم. از سال 1400 مخصوصا با روی کار اومدن دولت 13 ناگهان شاهد 2 برابر شدن حجم تجارت بودیم، البته در واردات از 45 میلیون دلار به 60 میلیون دلار رسیدیم، ولی در صادرات از نزدیک به 580 میلیون دلار رسیدیم به 1,155,000,000 دلار. خب این اتفاق خوبی بود برای شروع، اتفاق مناسب بود و در سال بعد یعنی سال 1401 هم این تکرار شد، واردات هم از 60 میلیون دلار به 95 میلیون دلار رسید و رشدی در واردات داشتیم، ولی در صادرات تغییر نسبت به سال 1400 نداشتیم. ولی باز هم این میزان یعنی 1/1000 تجارت قاره آفریقا. اگر ما بخوایم از لحاظ سرزمینی که 1% جمعیت دنیا رو داریم بخوایم ببینیم از نظر جمعیت بخوایم سهیم باشیم در تجارت قاره آفریقا، 1%ش میشه دور و بر 11 میلیارد دلار.
بله.
اگر بخوایم از لحاظ مساحت ببینیم بازم 11 میلیارد دلار. اگر بخوایم از لحاظ منابعی که خداوند در اختیار کشور ما قرار داده که حالا بین 7-9% اعلام میشه، اگر ما 8% رو بگیریم باید حدود 88 میلیارد دلار مصادراتمون و تجارتمون به صورت کل با این قاره باشه. یعنی ما با اون حداقل که 11 میلیارد هست فاصله زیادی داریم، با اون حد اکثر که 88 میلیارد دلار هست که خیلی فاصله داریم. برای رسیدن به یک سری اعداد نیاز به یک سری زیرساخت ها هست که دولت ها در دنیا فراهم کننده زیرساخت ها چه در حوزه ارتباطی و چه در حوزه تسهیل تجارت هستن که خب این دولت ها میتونن مقدمه رو فراهم کنن. بقیه موارد برمیگرده به بحث کالای مورد نیاز و حضور رقابتی در بازار.
بله.
حضور آقای رئیسی در آفریقا چند پیام رو میتونه داشته باشه. یکی این که بعد از دولت آقای احمدی نژاد که سفری به آفریقا داشتن و اتفاقا فکر میکنم به همین کنیا هم بوده،
بله.
ما در دولت گذشته دولت گذشته یعنی دولت آقای روحانی رئیس جمهور به این باره سفر نداشت.
بله.
و این نشون میده که اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای حضور و همکاری در بازار آفریقا خب اراده مصمم و جدی است.
بله.
و از یه لحاظ این پیام رو انتقال میده. از لحاظ دیگه نگاه اقتصادی دولت 13 هست. ما در دولت‌های گذشته نگاه اقتصادی در کنار نگاه‌های دیگر که نگاه سیاسی و امنیتی اولویت دار بوده در درجه سوم یا چهارم قرار می‌گرفته، ولی در دولت 13 نگاه اقتصادی اولویت هست و نسبت به نگاه دیگه ارجحیت داره.
بله.
و این هم میتونه اتفاق مثبتی باشه برای تسهیل حوزه تجارت با قاره آفریقا و اینکه ما بتونیم چند مسئله رو دولت ما حل بکنه. این ما اگر یک تاجری کالایی رو بخواد به آفریقا صادر بکنه یا بخواد این کالا رو به هر شرط که
وارد کشور کنه
صادر بکنه،
بله.
خب به چین خیلی راحت تره، به هند خیلی راحت تره. چرا به آفریقا سخت تره؟ به غیر از این که من کالای قابل رقابت با استانداردهای مقصد با قیمت مناسب دارم، یک سری موانع دیگه وجود داره. عمده موانع بر سر راه تجارت با آفریقا حمل و نقل.
بله.
یعنی یکی که ما امکان حمل کالا به کشورهای این قاره رو خیلی فراهم نکردیم و باید فراهم بشه که اگر حجم تجارت افزایش پیدا بکنه خب بخش خصوصی فعال در حمل و نقل هم بیشتر میتونه مشارکت.
پس شما میفرمایین که یکی از مشکلاتی که باعث شد حالا مناسبات ما یا واردات و صادرات ما به آفریقا دچار مشکل بشه شرایط حمل و نقل کالا بود.
یکی از این
موارد. یکی از مشکلات. بله.
مسیر حمل و نقل نیست و یا اینکه اگر هم از لاینرهای خارجی استفاده میشه خب گران تموم میشه.
بسیار
عالی. بحث تحریمی هست و اونها هم ریسک برای اینکه میخوان ریسکشون رو بیارن پایین کرایه هم رو افزایش.
درسته. آقای لطیفی من از
جابجایی پولی و مالی هست.
بله.
که این هم دولت ها میتونن تسهیل بکنن. نکته سوم عدم شناخت بازارهای هدف نسبت به مزیت ها ظرفیت ها و کالاهای تولید ایران در بازار آفریقا.
بله.
که این رو دولت 13 با افزایش رایگان بازرگانی با افزایش و سیاست راه اندازی مراکز تجاری با حضور فعالان اقتصادی ایران در اون کشورهای مخفر این رو در دستور کار قرار داد. ولی اینکه کی میوه این نهال برداشت بشه ممکنه سالهای دیگه باشه.
انشاءالله که به زودی این اتفاق بیفته. آقای لطیفی خیلی متشکرم از توضیحاتتون. چون فرصت برنامه‌مون خیلی کوتاهه متاسفانه نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم، اما استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی. خدا نگهدارتون.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
محکومیت ایران به پرداخت غرامت بیش از 3 میلیارد دلار به مسیح علی نژاد توسط دادگاهی در آمریکا، این موضوعیه که میخوام گفتگو کنم در موردش با جناب آقای گدالله عسکری، کارشناس حقوق بین الملل و وکیل دادگستری. آقای عسکری سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم کرمی، و همینطور عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان صحیح و فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آقای عسکری، بر اساس رأی این دادگاه در آمریکا، این مبلغ باید از محل دارایی های مسدود شده ایران در ایالات متحده یا اروپا پرداخت بشه. این هم یه دستبرد جدید به دارایی های مالی کشور ما ایرانه. چطور میشه که یک دادگاه در آمریکا یه چنین حکمی رو صادر میکنه؟
بله، عرضم بود شما که من دادخواست خانم علی نژاد رو که در برخی از رسانه‌های خارجی منتشر شده بود قبلا دیده بودم.
بله.
در دعوایی که خانم علی نژاد مطرح کرده بود، مدعی بود که به دلیل بازداشت غیرقانونی و فشارهای روحی به برادر و مادرش توسط ماموران حکومت ایران دوچار تعلمات روحی و عاطفی شده و از این بابت به عنوان که غرامتی به اصطلاح زیان عاطفی بهش وارد شده، در دادگاه آمریکا علیه مجموعه ای از ارکان حکومت ایران مطالبه غرامت کرده بود.
بله.
ولی نتیجه این دعوا و اینکه دولت ایران به پرداخت 3 میلیارد دلار به عنوان غرامت محکوم شده باشه رو بنده هنوز رأی رو ندیدم، اگرچه این خبر رو از طریق رسانه ها مطلع شدم. جناب عالی هم به درستی فرمودید، هرچند اگر رأی به دستم برسه قطعا بهتر میشه در مورد ابعاد حقوقی اون صحبت کرد.
بله.
اما با این حال من از منظر حقوق بین الملل، از منظر موازین بین المللی چند نکته رو خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
نکته اولین هستش که در نظم افقی بین الملل، یعنی چی؟ یعنی در جامعه‌ای که هیچ کشوری یا هیچ دولتی به عنوان حاکم جهانی نیست که دولت‌های دیگه یا کشورهای دیگه به عنوان ایالات یک حکومت مرکزی باشن. در نظم افق بین الملل مسئولیت دولت‌ها یک اصل بنیادی است، به این معنا که در چنین جامعه‌ای هیچ دولت متمرکز یا یک حکومت مرکزی وجود نداره و اصل برابری کشورها حاکم هست.
بله.
از این منظر هیچ دولتی رو نمیشه در یک نظام قضایی دولت دیگه محاکمه کرد.
بله.
اگه حکومت جهانی وجود می‌داشت و همه دولت‌ها و کشورها به عنوان ایالات وابسته به یک حکومت مرکزی تلقی می‌شدند، در اون صورت چه بسا دستگاه قضایی حکومت مرکزی میتونست دولت‌های تابعه را به دادگاه فرا بخونه. اما در نظم کنونی که نظم افقی است، چنین پدیده، یعنی چنین تئوری که تو آمریکا رواج پیدا کرده که دولت رو بخوان مطابق قوانین داخلی خودشون محاکمه و حکم صادر کنن، این یک مصداق بارز بی‌نظمی و هرج و مرج بین‌المللی است.
بله.
یعنی دولت‌ها اگه بخوان به جون هم بیفتن، خب این یک هرج و مرجی است که ایجاد خواهد شد. این نکته اول.
بله.
نکته دومی که من خدمت شما عرض میکنم این هستش که دولت مردان آمریکا سالهای زیادی است که به دنبال یک حاکمیت جهانی بر کل جهان هستند، یعنی نمیخوان حاکم جهان باشن.
بله.
نظم نوین بین المللی که بعد از فروپاشی شوروی سابق از سوی سیاستمداران آمریکا مطرح شد، به همین معنا که جهان باید یک نظم و یک ناظم داشته باشه.
بله.
و این نظم و این پلیس جهانی کسی نیست جز ایالات متحده آمریکا. یعنی در یک چنین شرایطی آمریکا خودش رو به عنوان اینکه در قله حقوق بشر نشسته فرض کرده و خودش رو به عنوان صاحب صلاحیت بین که اگر کسی مدعی نقض حقوق بشر شد، نقض قوانین بین الملل شد، نقض حتی حقوق داخلی کشورها شد، به عنوان یک حکومت مرکزی بخواد دیگران رو محاکمه کنه و ضمانت اجرای این نظم رو به عهده داشته باشه.
بله.
این جرقه صلاحیت قضایی فراسرزمینی آمریکا تقریبا از سال 1947 زده شده، یعنی در برخی از آرایی که در دادگاه آمریکا صادر شده از تقریبا از 1947 این طرف دیده میشه، ولی از زمان فروپاشی نظام دو قطبی در دهه 1990 که با فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، این نظریه و این صلاحیت فراسرزمینی به اوج خود رسیده و امروز در عمل به منصه ظهور رسیده. آمریکایی‌ها این تئوری رو تعقیب میکنن. خب چنین رفتاری در نظام بین‌الملل کنونی که مبتنی بر نظم افقی نماد بارز نظام سلطه و مصداق روشنی از نظام تک قطبی است که آمریکایی‌ها به دنبالش هستن. و اینجاست که آمریکایی‌ها با در اختیار گرفتن مبانی خود ساخته و خود تراشیده و خود وضع کرده، خب میتونن به قول اون اصطلاحی که شما به کار بردید، میتونن واقعا دستبرد بزنن به اموال کشورهای دیگه.
بله.
یعنی خودشون خب قانون وضع میکنن، ایران دولت تروریستی هست، در حالی که واقعا خب یکی از کشورهایی که حقیقتا قربانی تروریسم بوده ایران هست. خب خودشون قانون وضع میکنن، ایران رو تروریست معرفی میکنن، خودشون مقررات وضع میکنن، به خودشون صلاحیت میدن، خودشون خود صدا میکنن، خودشون هم اجرا میکنن.
بله.
و یک چنین پدیده طبیعی است که این اقدام و این کاری که در آمریکا اتفاق افتاد حقیقتا یک دستبرد به حقوق مردم ایران هست، دستبرد به سرمایه های ملی این کشور هست.
بله.
خب این طریقش، این گامی، روشی است که آمریکایی شروع کردن. نظام سلطه همینه دیگه، نظام سلطه به دنبال محقق شدن این پدیده است، یعنی میخواد این اتفاق بیفته. لذا دیگه از شعار و حرف و گفتمان سیاسی هم فراتر رفته، در نظام قانون گذاریشون، در نظام قضاییشون به صدا نفوذ پیدا کرده و مؤثر افتاده و امروز از این طریق بر دنیای دیگه ظلم میکنن که اصلا دست برد به حقوق ملت‌های دیگه هست.
بله.
اینجا دیگه شکی نیستش که ما همینی که بارها من تا شاید در همین شبکه عرض کرده باشم که نظام آمریکا سالهاست به دنبال یک حکومت جهانی است.
بله.
که میخواد حاکم مطلق بر جهان باشه برای اینکه بتونه چپاولگریش رو نه از مجرای کشورگشایی هایی که سابقا اتفاق می افتاد سرزمین ها رو اشغال می کردن، خیر، از همین مجاری قانونی و حقوقی و اون واژه هایی که خود ساخته است، در حالی که واقعا بسیار گسترده حقوق بشر در خود آمریکا نقض میشه و شاید موارد بیشمار وجود داره که حقوق بشر در خود آمریکا رعایت نمیشه.
بله.
بدونه که شناخت درستی از خود بشر داشته باشن.
درسته.
که تا بعد بپردازیم به حقوق بشر و اینها مدعی حقوق بشر و خودشون رو برای کلی فرض میکنن که باید همه دنیا باید مطیع اون نظمی که اینها ساختن باشن. این متاسفانه دیپلماسی و سیاست است که آمریکا دنبالشن و این رأی هم که اخیرا فرمودید صادر شده، اینم در راستای همون سیاست به اصطلاح تک قطبی و سیاست نظام سلطه ایست که آمریکایی‌ها به دنبالشن.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عسکری از این که با ما گفتگو کردید و صحبت‌های بسیار خوبی رو از شما شنیدیم. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار شما. برگردیم به سوال نظرسنجی. یه سوال از شما پرسیدیم که به نظر شما وام ودیعه مسکن چقدر میتونه به مستاجران در فصل جابجایی کمک کنه؟ از شما خواستیم که یکی از این دو گزینه رو انتخاب کنید، یا گزینه یک که گفته زیاد، یا گزینه دو که گفته کم. نظر شما چیه؟ شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به این سوال پاسخ بدین و برنده خوششانس امروز برنامه باشین. همطور سامانه پیامکی 301035 منتظر دریافت نظرهای شماست. چند تا از پیامک های شما رو بخونیم ببینیم نظرتون چیه. 916 19 14 گفته گزینه 1، شماره بازم 919 45 22 گفته گزینه 1 و البته 0912 34 86 گفته گزینه 2. خب بازم نظرات شما رو حتما خواهیم خوند در طول برنامه، اما مهمان گرامی داریم، جناب آقای علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، که می‌خوایم در خصوص واکنش‌ها به تخلف در کنکور با ایشون گفتگو کنیم. آقای منادی سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همکاران زحمتکش و همه بینندگان عزیز میهنمون، مخصوصا بچه‌های گلمون که امضا کنکور دادن و منتظر نتیجه امتحانشان هستن.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای منادی، قانونی داریم در مورد تخلف‌هایی که در کنکور البته سال گذشته انجام شده بود و مهرز شده بود، آیا قانونی داریم در این خصوص که جلوگیری بشه از این اتفاقات؟
ببینید، در قانون گفته که سازمان سنجش و آموزش کشور در هر لحظه از امتحان میتونه ورود کنه و امتحان رو متوقف کنه و ارزیابی مجدد بکنه.
یعنی حتی در زمان برگزاری
استفساری اومد، چون اینطوری بود تا استفساری اومد که دیگه سازمان سنجش نمیتونه بره در دانشگاه ورود کنه، چون یه عده دانشگاه رفته بودن و در دانشگاه اینها دا درس میخوندن، وسط تحضیح اینها رو در سالهای قبل اخراج کردن که شما مهرز تقلب کردید.
بله.
ولی الان اینطوری نیست، الان گفتن استفساری اینه که وقتی دانشجو شد دیگه نمیتونه سازمان سنجش ورود بکنه. اونهایی رو ورود میکنه اگر تا نتیجه اعلام نشده رتبه هست، ولی اسمشون در نتیجه نهایی به عنوان دانشجو مشخص نشده، اینها رو بله میتونن در هر لحظه بر اساس اون قوانینی که دارن، روشهایی که دارن که روشهای بسیار خوب بسیار قوی و قاطعی تشخیص میدن که این آدم مثلا رتبه هایی که زده، درصد هایی که زده، با سوابق تحصیلیش و با اون شرایطی که مثلا کلیت هایی که کشف میشه، یا مثلا 100 نفر یک تست رو مثلا سوال یک رو همه بزدن، سوال دو رو همه چیپ زدن، سوال سه رو همه غلط زدن، سوال چهار رو همه سفید گذاشتن، اینجا تشخیص دادن که این کلیده، بعد اون عارف کشف میکنن و دعوت به امتحان میکنن، میگن شما بیا امتحان بده، بعد از فرضاً زدی اینجا میگی فیزیکو زدی 60%، اگه 20% بزنی ما قبولمونه، میگیم کار تو درست بوده، اونو دعوت میکنم به امتحان مجدد، از 60% یعنی 30% اون نمره قبلیشو کسب کنه، میگن شما، و اینا میان اینطوری در امثال سال گذشته 250 نفر از این افراد دعوت شد و تونستن اون 20% رو بزنن و اینها رفع اتهام شد، ولی بقیه رو نگه داشتن که در واقع بدوی داره، تزیید نظر داره و خلاصه یه چنین کارهایی روی پرونده این افراد و این داوطلبین انجام میشه تا حق بقیه داوطلبین زایه نشه، اچاف نشه و صندلی ها به صاحبان اصلیش برسه.
این راهکاری که فرمودید مربوط به سال گذشته بود که تخلف
همه سال ها این کارو میکنه، همه سال ها بوده، ما درسته این آزمون رو داشتیم و با تصدیق این که این تجهیزاتی که اومده، هوشمندسازی و دستگاه های جدید، یه کارایی رو میکنن، موفق هم میشن، ولی بالاخره یک خان رو نمیزنن عبور کنن، اون خانیه که دقیقاً کلیدها رو هم وزارت اطلاعات کشف میکنه، هم خود سازمان سنجش، و با توجه به سوابق به این نتیجه میرسن که اینها ممکنه تقلب کرده باشن، دعوت میکنن یه آزمون میگیرن، میگن که شما 100% زدی 30% بزنی ما قبولمونه، امتحان میگن اگه 30% زد قبول میکنن.
امسال که این اتفاق نیفتاده، امسال که تخلفی شناسایی نشده،
امسال 1402 خوشبختانه ما حدودا حد اکثر 100 خورده‌ای دستگاه گرفتن اینا که بچه‌ها رو غول زده بودن و اون دستگاه‌های تقلبیاب اینا رو کشف کرد و اینها رو در واقع از جلسه بیرون آوردن و البته شخصی سازی شده همه سوالات، میشه فهمید چه کسی چه کاری انجام داده. یعنی آخرین ورژن ها و دانشی که میشه تقلب رو کشف کرد اینا دارن و نمیذارن کسی. امسا کلن دیویزیون خود بی کم